بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیب ما و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. توفیقی هستش که کلام امیرالمومنین علیه السلام رو با هم دیگه مرور میکنیم و سر سفره معارف این بزرگوار مهمان هستیم. من این جمله رو که جلسه قبل جا گذاشته بودیم برای این هفته خدمت شما ترجمه میکنم. فرمود: والاعتصام به حبله و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به. فرزندم، یکی از چیزهایی که لازم هست تو مسیر پروردگار عالم اگر کسی بخواد توفیق داشته باشه این راه رو بره، از ضروریات راه هستش، این تعبیر امیرالمومنینه: والاعتصام به حبله، به ریسمان خدا چنگ بزن، خودتو با او حفظ بکن. ولی اعتصام به حبله و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله. چه رابطه‌ای، چه واسطه‌ای محکمتر از اون ریسمان الهی هست که تو رو ربطت میده با خدا؟ دیگه چیز دیگری هم هست که بتونی بهش متمسک بشی؟ ان انت اخذت بهی، اگه به او بچسبی، محکمترین وسیله که تو رو از خدا جدا نمیکنه اوست. من حالا در رتبا این جمله وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه چند تا نکته عرض میکنم خدمتتون. همه من و شما میدونیم که به هر حال دنیایی که توش زندگی میکنیم هزاران خطر از درون خود ما و از بیرون ما رو احاطه کرده. تردیدی نداریم که لغزشگاه همیشه، به خصوص تو دوران ما که آخر الزمان هست، لغزشگاه ها خیلی زیاد هستش. هزاران دام پهن شده هم از درون ما، نفس ما، و از بیرون ما شیطان و دستگاه ابلیس برای اینکه ماها رو به دام بکشه. گفت: صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چون مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نوبیم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. دم به دم تو این دام ها داریم میفتیم. طبیعتاً توی همچین دنیای پرخطری و توی همچین اوضاعی به هر چیزی نمیشه چنگ زد. باید به یه جایی چنگ انداخت که مثل خود ما ضعیف نباشه. یه جایی که خود او معصوم باشه. خود او لغزش نداشته باشه دیگه. تو اینجا خداوند متعال دو سه چیز رو فرستاده. خداوند متعال دو سه چیز رو بین خودش و مردم واسطه قرار داده. که این واسطه ها رو باید بهش عنایت کرد، که به تعبیر حبل الله ازش تعبیر شده، ریسمان الهی که خدا آویخته نه انداخته. حالا این خدمت رو عرض خواهیم کرد که این تعبیرها تعبیرهای مهمی هست. این که خدا تو قرآن میفرماید واعتصموا به حبل الله، به ریسمان خدا چنگ بزنید. ریسمان رو کی میشه بهش چنگ زد؟ اون موقعی که دم مغازه‌ای که مثلا ریسمان و تناب هست، هیچ موقعی کسی اونجا آویزون نمیشه، اونو نمیشه. جایی میشه به ریسمان چنگ زد که آویزون باشه، یعنی یه سرش یه جا وصل باشه، یه سر دیگه‌شو تو بگیری. توی همچین موقعی میشه به ریسمان چنگ زد. این که خدا تو قرآن میفرماید واعتصموا به حبل الله، یا امیرالمومنین اینجا میفرماید والاعتصام به حبلهی، چنگ به ریسمان زده بشه، این ما رو اون جاهایی است که یه ریسمانی بین خدا و بین خلقش آویخته باشه، نه انداخته باشه. خب اولین ریسمانی که خدا آویخته بدون شک قرآن هستش، که نردبانی هستش که آدم میتونه بگیره و بالا بره. گفت نردبان آسمان است، خیلی زیباست، واقعا هم همینجور است. نردبان آسمان است این کلام، هر که بر آن برشود آید به بام. قرآن نازل شده. من تا تقاضا میکنم ازتون یه چند لحظه، حالا ما تو جلسات قبلی که خدمت دوستان بودیم اشاراتی داشتیم، ولی هر حال یه جا باید بهش بپردازیم، من یه مقداری اینجا تو این جلسه بهش بپردازم. قرآن نازل شده است. اولا اینو من خدمتتون عرض کنم، در فرهنگ قرآن یه مطلب با عظمتی ذکر شده که اون کسانی که تو مباحث معارف میخوان ورود پیدا کنن، این مطلب قرآنی از قرر و از اون کلیدهای معارف قرآنه. تو فرهنگ قرآن همه چی از عالم بالا نازل شده، هر چیزی که تو عالم پایین هست اصلش بالاست، این عکسش پایینه، رقیقش پایینه، حقیقتش بالاست. شما سوره هجر رو ببینید، سوره هجر آیه 21. تقاضا میکنم ازتون این آیه رو اگر تونستید بعدها دنبال تفسیرش باشید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، ایشون در رابطه با این آیه میفرمایید از درخشانترین و با عظمتترین آیات قرآن این آیه است، آیه 21 سوره هجر. خداوند متعال تو این آیه میفرماید و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی تو این عالم پایین نیست مگر اینکه تو عالم بالا خزائنش و منبع اصلیش پیش ماست. هر چیزی که عالم پایین هست اصلش پیش ماست. حالا پیش ما کجاست او بماند. هر چیزی که عالم پایین هست اندنا پیش ما خزائنش هست. نفرموده خزینه، جمع بسته، خزائنش. اینا هر کدوم قابل دقت هست که انشالله اشاره خدمتتون خواهم کرد. پس تو فرهنگ قرآن همه چیزی که تو عالم پایین هست اصلش بالاست، منابع اصلی و ماده اصلیش بالا هستش. لذا شما تو قرآن رو ببینید، تعبیرات قرآن رو اینجاها باید جمع زد و فهمید. تو قرآن بفرمایید و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم. این تعبیر قرآن دیگه، و انزلنا الحدید. یا در جای دیگه میفرماید و انزل لکم من الانعام، از چارپایان برای شما نازل شده. تو فرهنگ قرآن همینه، همه چی نازل شده است. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. به قول مرحوم میر فندرسکی، اینا همه از قرآن گرفته شده این اشعار. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اصل بالاست، یه عکسی از او پایین هستش، یه نازلش، یه رقیقش اومده پایین. این که خدا میفرماید که ما نازل کردیم آهن رو، یا چارپایان نازل شدن پایین فرستادیم، نه این که مثل حوار آهن و چوب و سنگ و اینا ریخت پایین، نه، تنزل، نه تجافی. ببینید ما یه تنزل داریم یه تجافی. تجافی تو امور مادی رخ میده، اگه یه چیزی از بالا بیفته پایین این بهش میگن تجافی، که اون محل بالا رو رها کنه بیاد پایین. مثل یه قطره باران که از بالا وقتی میاد پایین دیگه اون بالا نیست. یا مثلا فرض کنید از طبقه بالا اگه یه کتابی، یه لباسی، چیزی بیفته پایین دیگه اون بالا نیست، اون محل بالا رو دیگه خالی بکنه میاد پایین. تو امور مادی این اتفاق رخ میده که بهش میگن تجافی. میگن مولا رسدین از پشت بوم افتاد پایین، یک گرم صدا کرد، زن و بچه از تو خونه ریختن بیرون، دیدن خورد و خمیر یه گوشه افتاده. بهش گفتن چی شده؟ گفت چیه، لباسی از پشت بوم افتاد پایین. گفتن لباس که این همه سرصدا نداره. گفت منم تو جوفش بودم، منم تو جوف اون لباس بودم، لباسه افتاد منم توش بودم. اینه بهش میگن تجافی. قرآن نمیگه تجافی، میگه تنزل. و ام من شیء الا اننا خزائنه، هر چیزی که تو عالم پایینه خزائنش بالاست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما یه اندازه معلوم و محدودشو فرستادیم پایین، یه رقیقشو فرستادیم پایین. تنزل تو امور مجرد و غیر مادی رخ میده. تنزل یعنی این که یه چیزی اصلش همون سر جای خودش هست، تو همون عالم بالا، یه وجود ضعیف شدهش بیاد پایین. یه وجود نازلش میاد پایین. به تعبیر دیگری که باهاش آشنا هستید، تنزل همون تجلیه که اصل بالاست، یه جلوش میاد پایین، یه وجود ضعیف شدهش. من بارها این تشبیه رو کردم، تشبیه ناقصیه، اما از بابی که یه مقدار به ذهن نزدیک بشه خوب هستش. این تشبیه رو عنایت بفرمایید. ببینید، نور خورشید با اون قوت و قدرتی که داره، با اون حرارتی که از کانون خورشید میاد بیرون، با اون انرژی که داره، اینو در نظر بگیرید که چه خاصیتی داره. چرخه ی حیات رو به گردش در میاره دیگه، اون نور و حرارت خورشید در این سطح. خب حالا شما شب رو ببینید، شب مهتاب هم نور داره، اما همه من و شما میدونیم که ماه که از خودش نور نداره، این نور همون نور خورشیده. مهتاب مثل یه آینه است که گرفته شده جلو نور خورشید، اون نور رو داره منعکس میکنه، والا خود ماه که نور نداره که از خودش. پس این نورم نور خورشیده. حالا شما تو همون شب یه آینه جلوی نور ماه بگیرید، این آینه تونم نور میده. اینجا الان سه تا نور دارید، یه نور خورشید، یه نور ماه، یه نور آینه. سه تا نور دارید با سه تا خاصیت. اون نور خورشید ببینید چه خاصیتی داره، نور ماه ببینید خاصیتش کمتر شده، این نور آینه ببینید چه خاصیتی داره، خیلی کمتره. اما سه تا نوره، واقعیت داره. این نور آینه هم نوره، شما میتونید به یه جایی تاریک منعکس بکنید، اونجا رو روشن میکنه. سه تا نوره، اما یه نوره، چون همش نور خورشیده. ما سه تا منبع نور دهنده نداریم، یه منبع نور دهنده است، دو تای دیگه‌اش رقیقه و یه جلوه‌ای از او، یه وجود ضعیف شده ای از همون نور خورشیده که تو دو تا حجاب افتاده، تو دو تا واسطه افتاده. حجاب اولش ماهه که اون نور رو ضعیفش کرد، حجاب دوم آینه است. اینا دو تا حجاب، دو تا واسطه است. منتها ببینید، در این حال که یک نوره سه تا نوره، چون سه تا خاصیت داره. کثرت در عین وحدت. ببینید، یعنی یک نوره که مرتبه مرتبه ضعیف میشه، یک حقیقته که تو سه مرتبه ضعیف میشه. حالا شما نگاه بکنید، در رابطه با تنزل عالم وجود همینه. پروردگار عالم اسماءش، کمالاتش، علمش، قدرتش، زیباییش، تمام کمالات خدا که همون بهش میگیم اسماء الهی، او مرتبه به مرتبه ضعیف میشه، تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، تا تو این عالم پایین که میرسه از هزار حجاب، نور خورشید دو تا حجاب رو رد کرد، چقدر ضعیف شد، چون نور آینه. اسماء و کمالات خدا از حجابهای متعدد رد میشه، تنزل پیدا میکنه، عالم دنیا رو تشکیل میده. شما نگاه کنید، عالم دنیا، هر چیزی که تو این عالم دنیا هست، هر چیز که میگم یعنی هر چیز، اصلش تو اسماء الهی و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. اسماء تو خدایا همه جا رو پر کرده، اما اسماء الهی تنزل پیدا میکنه، تجلی میکنه، و الا با اون قوتی که تو عالم الهی و تو اون عالم ربوبی داره، اصلا عالم دنیا گنجایششو نداره. باید نازلش بیاد پایین، رقیقش بیاد پایین، تا این چیزی که تو عالم دنیا رو تشکیل میده. بنابراین تمام موجودات عالم پایین اصلش تو عالم بالاست و نهایتش تو اسماء الهی. واسه همین هم ما میگیم همه چی آیه خداست، همه چی آیت اللهه. برای همین میگیم که هیچ چیزی نیست که ارتباط با خدا نداشته باشه، هیچ چیزی نیست که جلوه خدا نباشه. خب حالا عنایت بفرمایید، اینو بهش میگن تنزل. اون آیه رو اگه دقت بکنی، تعبیر آیه اینه: و ان من شیء، هیچ چیزی نیست. معلومه که مال امور عالم پایینو داره میگه، چون بعد میگه بالا خزانش هست، پس داریم پایینو داریم میگیم. هر چیزی که تو عالم پایین هست، اندنا، نزد ما، نزد ما یعنی تو عالم اسما، اصل اونجاست، تو عالم ربوبی. هیچ چیزی تو عالم پایین نیست مگر اینکه اننا خزائنه، اون خزینه هاش، اون منابعش نزد ماست. این تعبیری که جمع بسته، چون ببینید حجاب حجاب میاد پایین، مرتبه مرتبه میاد پایین، هر کدوم از این مرتبه ها اصل نسبت به پایینی، یعنی هر کدوم یه خزینه است. دقت بفرمایید، تو همون مثال نور رو در نظر بگیری، این نور آینه اصلش چیه؟ نور مهتاب. اون اصل اینه. اصل نور مهتاب چیه؟ نور خورشید. ببینید هر مرتبه بالا اصل برای پایینیه هستش. حالا در تو اسماء خداوند متعال هم وقتی تنزل میکنه، هر مرتبه اصل برای مرتبه پایین تر هست، خزینه است، منبعه. لذا خزائن جمعش میشه. هیچ چیزی تو عالم پایین نیست مگر اینکه تو مرتبه های بالا اونا اصول، هر کدوم اصلی برای خودش، هر کدوم منبعه برای پایینی هستش. من یه مثال دیگری که باز این مثال هم از جمله مثال های تنزل هست در نظر بگیریم عرض بکنم خدمتتون. تنزل ملائکه. ملائکه هم یکی از چیزهایی هستن که تنزل پیدا میکنن دیگه، که تو قرآن مکرر شما خوندید نزول ملائکه، تنزل ملائکه، به خصوص در شب قدر که تنزل الملائکه و روح، تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست، حتی نسبت به میکائیل و جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل، چهار ملک مقرب که رؤوس ملائکه هستن، او باز اعظمه به تعبیر امام صادق علیه السلام. همه میان پایین، اما میان پایین نه به معنای تجافی، به معنای تنزل، یعنی اصل بالاست، چون موجودات مجردن، موجود مجرد پایین اومدنش یعنی یه جلوش به تناسب عالم دنیا میاد، به اندازه عالم دنیا یه وجود نازلش میاد. لذا جبرئیل وقتی پایین میومد که به شکل مثلا بشری احیانا دیده میشد، خیلی از اوقات خدمت پیغمبر اکرم به شکل دهیه کلبی، دهیه کلبی برادر رضایی پیغمبر اکرم بود و کسی بود که پیغمبر اکرم دوستش داشت، بعضی از جاها به عنوان نماینده هم او رو فرستاد و آخرش هم توی یکی از جنگ ها به شهادت رسید. بسیار زیبا روی بود، بسیار زیبا بود، طوری که میگفتن اگر یه جایی رد میشد مثلا مردم دوست داشتن جمع بشن ببیننش، اینقدر زیبا بود. در روایت داره که جبرئیل وقتی نازل میشد خدمت پیغمبر اکرم به شکل دهیه کلبی نازل میشد، که خود پیغمبرم فرموده بود که هر موقع دهیه پیش من هست کسی نزدیک نشه، چون خیلی از اوقات جبرئیل بود که به این شکل میومد. وقتی میومد پایین به شکل بشر میومد، چون تو عالم پایین دیگه، تو عالم انسانیه دیگه. تو قرآن هم همتون خوندید برای حضرت مریم وقتی اومد فتمثل لها بشرا سویا، برای حضرت مریم متمثل شد به شکل یک بشر، بشر مستوی القامه، بشر سوی یعنی راست قامت مثل بقیه انسان. برای حضرت ابراهیم و همسرش ساره که اومد و مژده فرزند رو هم داد به شکل بشر اومد، که حضرت ابراهیم ابتدا چند تا ملک بودن که وجاعت رسول ربکه اومدن برای ابراهیم، که حضرت ابراهیم ابتدا وقتی اینا رو دید نفهمید اینا ملکن، براشون غذا آورد، وجاع به اجل هنیز، براشون گوساله بریان کرد آورد، متوجه نبود که اینا ملکن، فرشته هستن، که وقتی اونا دست به غذا نبردن و چیزی نخوردن، که حضرت ابراهیم وقتی سوال کرد گفتن ما رسولان و فرستاده های خدا هستیم، برای عذاب قوم لوط اومدیم، اول بر شما وارد شدیم، و بعدم مژده فرزند دادن که همسر حضرت ابراهیم که ساره بود، اینا تو قرآن ها ببینید، شنید، معلوم که او هم دید، او هم این ملائکه رو دید، که تعجب کرد که تو سن پیری خدا میخواد فرزند بده، که اون وقت اون ملائکه به همسر حضرت ابراهیم گفتن که اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنی. همچنین در برای حضرت لوط، لوط پیغمبر، اونها هم باز ملائکه اومدن به شکل انسان. اینجا دیگه خیلی عجیبه، تو قرآن داره که این ملائکه وقتی اومدن به شکل انسان، چون میدونید قوم لوط گناهی که داشتن و اون معصیتی که بهش مبتلا بودن، معصیت این بود که نسبت به همجنس گرایش داشتن. این همجنسگرایی ظاهرا از اون زمان بوده دیگه، که تو قوم لوط بوده که عذابم برشون اومد. وقت اونا وقتی که دیدن این ملائکه، خب به شکل انسان بودن دیگه، اونا هم دیدن. این خیلی چیز عجیبه، یعنی فقط معصومین نیست که ببینن، گاهی موقع ها روی مصالحی اونا هم دیدن که وقتی دیدن جوری بود که وارد خونه لوط شدن که حضرت لوط به اینها گفتش که من رو شرمنده نکنید پیش مهمونام، اینا مهمانان من هستن، دختران من هستن، میتونید ازدواج کنید با اینها. یعنی به عنوان ازدواج، که چرا اینها؟ که بعد وقت اونا خاطر جمعی دادن به حضرت لوط که خیالت راحت باشه، ما برای عذاب اینها اومدیم. مقصود این که اینا وقتی پایین میان به شکل انسان تنزل پیدا میکنن، نه به شکل اصلیشون. صورت اصلی و شکل اصلی جبرئیل که اصلا معلوم نیست شکل به این معنی که ماها تو ذهنمونه داشته باشه، چون مجرده، موجود مجرد که مثل موجودات مادی شکل نداره که. اما حالا هرچی که هست در روایت داره که اون صورت اصلی جبرئیل رو هیچ کسی ندیده جز پیغمبر اکرم دوبار، هیچ کسی ندید اون اصل رو، ها نه این نازله رو. این نازله رو که بقیه هم دیدن، به شکل دهیه کلبی دیدن، یا حضرت مریم مثلا اون نازله جبرئیل رو دیده. و از همینجا من یه نکته فقط اشاره میکنم و رد میشم، نمیخوام وارد بحثای خاص نمیخوام بشم، ولی اشاره میکنم. رضوان خدا بر مرحوم علامه طباطبایی تو سوره مریم، مرحوم علامه طباطبایی این تمثل ملائکه بر حضرت مریم رو، ایشون این برداشت رو کرده که قرآن میگه فتمثل لها، جبرئیل برای مریم متمثل شد، متجسد شد، به شکل یک انسانی در اومد. یعنی تو ذهن او اینجوری بود، یعنی کسی دیگری اگه اونجا بود نمیتونست ببینه. این فقط تو صفحه ادراکی حضرت مریم بود که به این شکل شد. بعد ایشون یه نتیجه گرفته که هر موقع جبرئیل و این ملائکه نازل میشن، تو صفحه ادراکی شخص به یک شکلی در میان، به صورت مثل خواب دیدنه که وقتی که شما خواب ببینید، منی که بغل دستت نشستم هیچ نمیبینم، چون همه اینا تو درون شما داره اتفاق میفته. شما اگه تو خواب صورتهایی رو میبینی، منی که کنار دستتون نشستم هیچ نمیبینم. مرحوم علامه طباطبایی تعبیرشون اینه که از این جمله‌ای که قرآن میگه فتمثل لها، برای مریم تمثل پیدا کرد، پس معلومه که تو صفحه ذهن اون اتفاق افتاد. ملائکه پس اینجوری میان، تو صفحه ذهن میان، ولی ظاهرا این درست نیست. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی ظاهرا درسته، چون آیات دیگر رو نگاه کنید، همین آیاتی که الان ذکر کردم، برای حضرت ابراهیم وقتی اومدن زنش دید، برای حضرت لوط وقتی اومدن دیگران دیدن، حضرت ابراهیم که گوسفند بریان کرد، برای ذهنیتش گوسفند بریان کرد، به ذهنیتش گفت بخو، وقتی که اون کسانی که تو قوم لوط بودن و مثلا فرض کنید برای این افراد اومدن، برای ذهنیت لوط اومدن و حمله کردن، این نیست ظاهرا. و اون کلمه فتمثل لها اینو نمیرسونه که تو صفحه ذهن و ادراک حضرت مریم این اتفاق افتاد. نه، واقعا جبرئیل در بیرون به شکل یک بشری. البته درسته اینجوری نیستش که حالا همه مثلا بتونن ببینن، یه مصلحت هایی هست، ولی به هر حال در بیرون وجود پیدا کرده، نه در صفحه ذهن. این معنا نداره در صفحه ذهن ابراهیم باشه براش گوسفند بیاره. این تعبیرات خیلی بعیده. در این حال حالا دقت بفرمایید، اونجا این رو تأملی اگر خواستید بکنید، مقصود این که ملائکه که تنزل پیدا میکنن از این بابه، یعنی یه وجود ضعیف شده متناسب با عالم دنیا میاد پایین، که برای پیغمبر مثلا به شکل دهیه کلبی میومد، برای حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل اون 75 روز یا 95 روزی که از زهرا سلام الله علیها زنده بود بعد از پدر بزرگوارش، دائم میومد و نکاتی رو میگفت و حضرت زهرا بعدن اون نکات رو به امیرالمومنین میگفت، هست امیر مینوشت که شد مصحف فاطمه. که الان پیش امام زمانه، جزو مواریث امامته، جزو اون ذخایر اهل بیته که دست به دست رد شده، شد مصحف فاطمه. مصحف فاطمه قرآن نیست، جبرئیل آورده ولی مطالب قرآنی نیست، مطالب دیگه حقایق عالم هستش. تا قیامت برای حضرت زهرا سلام الله علیها آورده که حضرت زهرا اونا رو گفت، امیرالمومنین نوشت. حالا مقصود این که برای بعضی از انسانها ملائکه تنزل پیدا میکردن، به شکل انسانی میومدن. اینم یکی از موارد تنزله. من میخوام این کلمه تنزل روشن بشه که اون اصل نمیاد پایین، یه وجود رقیق شده و ضعیف شده، یه جلوه میاد پایین. یه مثال دیگری هم من عرض بکنم خدمتتون و بعد نتیجه بگیریم، عنایت بفرمایید. یه مثال دیگری که خیلی باز این دقیقه برای مسئله تنزل، حرف زدن من و شماست، کلاممونه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه جمله‌ای داره که المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر کلامش پنهانه. تا حرف نزده شخصیتش پنهانه، همین که حرف بزنه شخصیتش بیرون میریزه. که سعدی اون شعر معروفش رو از اینجا گرفته که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. تا آدم حرف نزده خودشو بیرون نریخته، همین که حرف میزنه شخصیتش بیرون میریزه. شخصیتش بیرون میریزه یعنی چی؟ یعنی جونش در میاد. شخصیتش میریزه بیرون یعنی چی؟ یعنی جلوه‌ای ازش این کلامش. کلام هر کسی یه جلوه‌ای از شخصیتشه، نه اینکه این کلام من خود شخصیتمه. شخصیت و هویت من سر جای خودشه، درون منه، تو باطن منه، اون ملکات من، اون صفات باطنی من، اون خصوصیاتی که من دارمه، اون من من هست، اون اصل وجود من هست، اون روح منه، اون مجرده، اون که بیرون نمیاد که. اما یه جلوه‌ای از او با کلامم میاد بیرون. این کلام نازله شخصیت منه، صفات و روحیات و ملکات و خصوصیات منه. المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر کلامش پنهانه، حرف که زد جلوه میکنه. میگن زمان یکی از شاههای قاجار، ناصرالدین شاه بود یا هر شاهی بود، یه ناهاری، یه جلسه سوری به هر حال ترتیب داده بود و از علما میخواست دعوت بکنه که علمای شهر بیان، یه مشروعیتی باشه برای حکومت خودش که عالمان دینی هم به هر حال با ما هستن. دعوت کرد از بعضی از علمای بزرگ، هیچ که نیم، علمای بزرگ هیچ که جواب نداد که ما میاییم. شد همون ظهری که دیگه سفره باید پهن میشد. این شاه خیلی نگران بود که اگه الان مثلا وقت دعوت بشه هیچکی از اونا نیاد، آبروی ما میره. به دوروریاش گفتش که بگردید، بالاخره چاره ای نیست، یه عده از اینایی که چهره علمایی دارن رو بردارید یه حمامه چیزی سرشون کنید، بیاد تو مجلس بشینه. گشتن یه چند تا رو پیدا کردن، اتفاقا تو کاسبای بازار یکی بود خیلی چهره علمایی داشت، به شدت علمایی بود، محاسن و اینا. این آوردن صدر مجلس، نشوندن، اتفاقا خربوزه فروش بودی، آوردنش نشوندنش سر سفره. گفت کی به کیه، کسی نمیشناسه که. حالا مهم این هستش که ظاهر قضیه محفوظ بمون. غذا رو آوردن و یه تعداد خربوزه آوردن و شروع کردن خربوزه خوردن. خربوزه خیلی شیرینی هم بود، هی اینا میخوردن به به میگفتن عجب خربوزه هایی. این بنده خدا عالم بزرگ دیگه هر چی دندون سر جگر گذاشت دیگه دید نتونست، گفت بخورید بخورید، مال خودمونه، بخورید همشو. خربوزه فروش بود دیگه، گفت بخورید. تمام اون بزم اون و همون هدفی که داشت همه رو به هم زد، خودشو ریخت بیرون. نشون داد کیه، هیچی نداره، هیچ باری نداره. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو. گفت من توی یکی از شهرهای جنوب رفته بودم، میگفت سخنرانی دعوت بودم، حالا اون تقریبا اوائل من بود، خیلی تسلط حالا اون چنانی نداشتم. میگفت تو مجلس یه کسی میومد، یه بزرگی داشت و محاسن. میگفت من هنوز اول کارم بود، ابهت این منو گرفته بود. اصلا جوری بود که هر دو سه شب سختم بود پیش این، به این با عظمتی من دارم حرف میزنم، منو گرفته بود بد جوری. میگفت طوری که گاهی ما به لکنت میافتادم. میگفت یه مرتبه اومدم پایین، یه حرف پرتی زد، گفتم خدایا الحمدلله راحت شدم، دیدم هیچی بارش نی، راحت شدم. آدم تا خودشو نریخته باشه بیرون اینه. خدا رحمت کنه علامه هلدی رو یک نوبت با حاجه نصیرالدین طوسی توی سفری داشتن میرفتن، نمیشناخت او رو، سوار مرکب بود علامه هلدی. حاجه نصیر هم یه آدم کوتاه قد جمع جور کوچولویی کنار مرکب او راه میرفت، با هم دیگه هم سفر شدن تو راه میرفتن. علامه هلدی به ایشون گفتش که با هم دیگه، چون خب دید دیگه لباس روحانی تنشه، گفت شیخ حالا که با هم دیگه میریم یه بحث فقهی با هم دیگه داشته باشیم که بختمون به بتالت نگذره. او هم گفت بسم الله. علامه هلدی یه فرع فقهی مطرح کرد، او جواب داد. علامه دید عجب جواب خوبی داد. علامه هلدی یه سوال دقیق تری مطرح کرد، یه سوال خیلی دقیق تری. او جواب داد و نظر علامه هلدی رو نقد کرد. علامه هلدی دید خیلی قوی هست، یه فرع دقیق تر و مهمتری رو مطرح کرد. او جواب داد، رد بررسی. علامه هلدی گفتش که من خودشو معرفی کرد که حسن ابن مطهر هلی هستم. او هم گفتش که اهلا و مرحبا، منم نصیرالدین طوسی هستم. علامه هلدی خودشو انداخت پایین و 8 سال شاگردی او رو کرد. کوهی از علم رو کنار خودش دید و فهمید که تا آدم حرف نزده اینجوریه، تا آدم سکوت کرده خودشو نشون نمیده، اما وقتی حرف زد شخصیت آدم جلوه میکنه. رضوان خدا بر امام راحلمون، امام راحل وقتی حرف میزد همه شجاعت رو میفهمیدن، عرفان رو میفهمیدن، توحید رو میفهمیدن، بصیرت رو میفهمیدن، همون چیزی که الحمدلله خلف صالحشون هم داره. مقصود این هستش که کلام هر کسی جلوه خود اوست. خب قرآن چیه؟ قرآن کلام الله، کلام خداست. کلام خداست یعنی چی؟ یعنی شخصیت خدا تو قرآن خودشو نشون داده، یعنی تنزل کرده خداوند متعال با تمام اسمائش، علمش، رحمتش، هدایتش، شفاش، همه اسماء الهی تو قرآن. قرآن شفاه، قرآن هدایت، قرآن رحمت، قرآن علم، تمام اینا تنزل کمالات پر خداوند متعال. یعنی خداوند متعال با اسم اعظمش، اون اسمی که همه خاصیت اسمائش رو داره، جلوه کرده تو قرآنش. این قرآن کلام اللهه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه تعبیری داره که لقد تجلی الله فی کلامه، خدا تجلی کرده، خودشون نشون داده تو کلامش. من غیر ان یکونوا رآه، بدونی که مردم ببیننش. من تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید، یه لحظه اگه آدم دقت بکنه روی این حرفا، یعنی چی خدا با همه شخصیتش تنزل پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، از هزاران حجاب رد کرده، شده این کتابی که الان دست من شماست. مثل کلام که تجلی روحیات یک شخصه، این کلام تجلی خود خداست. یه سرش به کجا وصله؟ خود پروردگار عالم. تنزل دیگه. اون مثال نور رو یادتون بیاد، اون نور آینه رو اگه دنبال بکنید به همون اصل میرسی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یک تاستی. اون شعرهای میرفندرسکی اینه دیگه. این صورت پایینی اگه بره بالا با همون اصل یکی میشه. امام صادق علیه السلام نماز میخون، تو نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر تکرار کرد افتاد، حضرت غش کرد. وقتی که به حال اومد از آقا پرسیدن که آقا چی شد؟ امام صادق فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، انقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کردم تا از گویندش شنیدم. گوینده ای یا کن عبد و یا کن است، این سوره حمد گویندش کیه؟ خود خداست دیگه. انقدر تکرار کردم از خودش شنیدم. یعنی به تعبیر امام صادق علیه السلام پله پله رفت بالا. نردبان آسمان است این کلام. این نردبان آسمان پله پله میشه باشه. این که میگن نماز معراجه، وقت آدم میفهمه معراج بودن یعنی چی. اگه نماز نماز باشه اینجوری میشه دیگه، معراجه یعنی بره بالا با خود خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو. آقای عراقی میگفت مرحوم شما تقی خانساری، همونی که نماز باران تو قم خون، نماز معروف خون تو قم که به هر حال باران عجیبی هم اومد، آیه عراقی تعبیرش این بود. من عین عبارت آیه عراقی رو عرض میکنم. میگه با شما تقی خانساری وقتی نماز میخون رخ به رخ با خدا حرف میزد، رخ به رخ با خدا حرف میزد. این نمازا نماز بود، این نمازا تنها عن الفحشاء والمنکر. خوش به حالشون. بعضی دنبال استاد میگردن. به والله العلی العظیم یه استاد پنج وقته خدا برای ما گذاشته. این نماز. یه استاد پنج وقته است. حالا نمازهای مستحبی بمانه. هر کسی همین واجبشو بخون. اگه نماز بهش بپردازه همین نماز. همین نماز هستش. در هر حال قرآن تجلی شخصیت پروردگار عالمه. واسه همینم هم هست که در سوره مزمل می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر ما یه کلام سنگین میخوایم برات بفرستیم. این کلام سنگین اگه کتاب خدا مثل بقیه کتابا بود که خطیه و نوشته ای و الفاظی هست، خب سنگینی نداشت که. اگه فقط همین باشه که سنگینی نداره که. چیه که این قرآن سنگینی داره که وقت نزولش پیغمبر اکرم عرق می‌ریخت؟ در روایت امام صادقه که در سرما گاهی موقع هوا سرد بود، موقع تلقی قرآن پیغمبر اکرم عرق می‌ریخت، فشار بهش می‌اومد. گاهی موقع رو مرکب که نشسته بود مرکب خم می‌شد، اینقدر فشار به پیغمبر می‌اومد. سنگینه دیگه. اگه فقط یه الفاظ معمولی، همینی که الان به گوش ما می‌خوره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خب ببینید ما الان خیلی راحت، هیچ سنگینی هم نداره برام. اما برای پیغمبرکم جوری بود که حتی گاهی موقع ها در روایت داره که بیهوش میشد. یکی در سوره مائده، یکی در دوتا آیه آخر سوره بقره، آمن الرسول به ما انزل الیه من رب، همونی که بعد از نمازهای عشا تو تعقیبات میخونن. این دوتا آیه و یکی سوره مائده داره که پیغمبر اکرم اینو مستقیم از خدا گرفت بی واسطه جبرئیل و بیهوش میشد. که وقتی از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا این اون موقعی بود که جبرئیل نازل میشد، امام صادق فرمود نه، جبرئیل وقتی نازل میشد قعدت العبید، مثل عبد پیش پیغمبر میشست. این اون موقعی بود که خدا بی واسطه تجلی میکرد. شما تو قرآن رو خوندید، خدا یه تجلی بر کوه کرد، حضرت موسی قش کرد، با اینکه با واسطه بود، با اینکه با واسطه بود، فخر موسی صعقا، افتاد قش کرد. حالا برای پیغمبر اکرم بی واسطه بود. خب از همین هم میشه قول ثقیل، کلام ثقیل. قرآن تنزل تمام صفات و اسماء الهی است. این کتاب مثل بقیه کتاب ها نیست، جور دیگری باید برخورد کرد باهاش. به خاطر همین هم است یه جمله محی‌الدین داره ابن عربی تو فتوحات. محی‌الدین میگه اگر این قرآن رو هزاران نفر تا قیامت، نه آدمای عادی ها، کسانی مثل سلمان بشینن تفسیر بکنن، یأتی القرآن یوم القیامت بکرا، روز قیامت قرآن میاد در حالی که دست نخورده است، هنوز بکره، دست نخورده است. چرا؟ هزاران نفر مثل سلمان قرآن رو بیان تفسیر بکنن، هنوز دست خورده است، هنوز اون لایه ها و باطن هاش مونده. چرا؟ چون قرآن متصل به علم خداست. علم خدا نهایت نداره، بی نهایته. تنزل علم خدا که نهایت نداره که بگیم خب دیگه تموم شد دیگه. این کتاب دیگه هیچی نداره، هرچی بود دیگه تهش در اومد، همچی چیزی رو نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم رو، آیه سید محسن حکیم که مرجع تقلید بود، پدر آیه حکیمی که در عراق شهید شد، پدر سید محمد باقر حکیم که شهید شد، مرجع با عظمتی بود. ایشون تو کتاب خودش، کتاب حقایق الاصول هست، شرح کفایه است. تو کتاب خودش اونجا نوشته. من از قلم خودش دارم نقل میکنم. که من از نائینی، مرحوم میرزای نائینی، من از نائینی شنیدم که نائینی فرمود یه ماه مبارک رمضانی روز اول ماه رمضان من به اتفاق محدث نوری و چند نفر از بزرگان نجف که همه در حد مرجع بودن نه طلبه معمولی، نائینی، محدث نوری، چند تا از بزرگان روز اول ماه رمضان رسیدیم خدمت مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی.
اونایی که یادتون هست امام رضوان خدا برش یه چند جلسه تفسیر سوره حمد رو گفت، تو تلویزیون هم پخش شد. تو اولین جلسه تفسیر یه اشاره‌ای کرد که تفسیرهای خیلی عمیق چندان نوشته نشده، هنوز چیزی نیست. یه نکاتی ملا فتحعلی گفته. ملا فتحعلی سلطان آبادی فوق‌العاده بود. نائینی میگه با چند نفر از مراجع نجف روز اول ماه رمضان رسیدیم خدمت ملا فتحعلی سلطان آبادی. ایشون شروع کرد یه آیه قرآن رو برای ما تفسیر کردن. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این آیه رو که خداوند متعال ایمان رو محبوب دل شما کرده که دلها خوششون میاد و کفر و فسق و آلودگی رو جوری کرده که بدتون بیاد، خوشتون نیاد ازش. این آیه رو ملا فتحعلی سلطان آبادی یه معنایی کرد که هیچ کدوم از ما تا حالا نشنیده بودی، هیچ کدوم از ماهایی که مرجع تقلید بودن تا حالا نشنیده بودی، و یک ساعت صحبت کرد. فردای اون روز اومدیم معنای دومی کرد غیر از معنای دیروز، هیچ کدوم ما تا حالا نشنیده بودیم، یه ساعت صحبت کرد. روز سوم ماه رمضان معنای سوم، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم تا روز سیوم، 30 روز 30 تا معنا کرد برای این آیه، هر کدوم غیر از معنای قبل و هیچ کدوم شما نشنیده بودی. اینو مرحوم آیت الله حکیم ببینید تو کتاب حقایق الاصول جلد 1 اونجا ذکر کرده، خاطره خودش از نائینی شنیده بود که تو اون مجلس بود. حالا این ملا فتحعلی سلطان آبادی ها که خاک زیر پای امیرالمومنین، خاک زیر پای امیرالمومنین، 30 تا معنا کرده که هیچ کسی نشنیده بود. تازه ایشون میگه ماه رمضان تموم شد، چون 30 روز بیشتر نبود، اگه ادامه داشت معانی بیشتری میکرد. این کتاب انتها نداره. امیرالمومنین مرتبه به ابن عباس گفت ابن عباس شب بعد از نماز عشاء بیا پشت مسجد کوفه. اینو حافظ رجب برسی تو کتاب مشارق انوار الیقین نقل کرده. امیرالمومنین به ابن عباس، شاگرد تفسیرش بود، فرمود بعد از نماز عشاء بیا پشت مسجد کوفه. ابن عباس میگه من رفتم. بعد از نماز عشاء بود. البته نماز عشاء به هر حال که جدای از مغرب خونده میشه یه مقداری دیرتر بود. میگه رفتم. حضرت امیر علیه السلام به من فرمود که ابن عباس کلمه تو الحمد، این الف اولیش الحمد، این تفسیرش چی میشه؟ من گفتم آقا دیگه الف که دیگه تفسیر نداره که. امیرالمومنین تکلم ساعت صحبت کرد. بعد فرمود بعدیش لام چی میشه؟ لام داره. گفتم آقا من نمیدونم. تکلم ساعت صحبت کرد. بعد فرمود اون ه چی میشه؟ گفتم آقا دیگه خودتون بفرمایید. حضرت تکلم ساعت، میم همینجور، دال همینجور. بعد فرمود نزدیک صبح شد پاشو بریم. خود امیرالمومنین فرمود اگر من بای بسم الله الرحمن الرحیم رو، بای بسم الله رو تفسیر کنم، اینو تو همون کتاب مشارق حافظ رجب برسی آورد، 70 شتر بیارید بار بزنید، نوشته بار بزنید و ببرید، بای بسم الله رو تفسیر کنید. این کتاب چه کتابیه؟ من اون نکته‌ای که میخوام بگم در این حال که این چیزایی که میخواستم بگم اینا بود، ولی نکته اصلی من اینا نبود. از عظمت قرآن اولا از دهان امثال بنده بسیار بزرگتره، هرچی هم بگیم کم گفتیم. عظمت قرآن که شخصیت خداست، اسم اعظم خدا، همین سر جای خودی. منتها برادر عزیز، خواهر بزرگوار، قرآن خیلی با عظمت، اما چقدر وارد زندگی ماها شده. امیرالمومنین تو همین جمله‌ای که به امام حسن تو همین نامه داره فرمود کدوم رابطه محکمتر از حبل الله؟ ان انت اخذت بهی، اگه بگیری، اگه بچسبی بهش، اگه وارد زندگیت بشه. ببینید خیلی چیزای با عظمت تو عالم هست، اما وارد زندگی بعضیا اصلا نشده. مگه خدا خودش با عظمت نیست؟ حالا کلام الله رو بذارید کنار، خود خدا دیگه با عظمت تر از خدا هم که، اما میدونید وارد زندگی بعضیا اصلا نشده. قبول دارید دیگه تو این کره زمین بعضیا زندگی میکنن اصلا کاری با خدا نداره، هیچ کاری نداره. قیامت خیلی با عظمته، یعنی تا ابد. شما یه لحظه میتونید بشینید فکر بکنید تا ابد، این تا ابد یعنی تا کی؟ تا نداره که، اصلا زمان نداره که، انتها نداره که. خیلی با عظمته. یه دانشجوی طفلک وقتی استادش یه مقدار راجع به ابدیت صحبت کرد که ابدیتی در پیشه، گفتن تو اتاق خودش وقتی فکر کرده بود فریاد زد، یه مرتبه داد زد. شوخی نیست به خدا قسم، این کلمه ابد رو شما یه مقدار، شاگردای مرحوم علامه طباطبایی میگفتن ایشون گاهی موقع ولو بی ربط وسط درس میگفت آقایون ابد در پیش داری، وسط درس بی ربط آقایون ابد در پیش داری. خب خیلی چیز با عظمتی، اما قبول دارید بعضیا اصلا کاری ندارن به قیامت، هیچ اصلا فکرم بهش نمیکنن، کاری ندارن. امام زمان خیلی با عظمته، اما قبول دارید وارد زندگی بعضیا اصلا نشده، کاری باهاش ندارن. خیلی چیزای با عظمت تو این عالم هست ولی وارد زندگی ما نشده. به قول طلبه ها یه عالم ثبوت داریم، یه عالم اثبات، یعنی یه عالمی داریم که در واقعیت هست، اما یه موقع این واقعیت برای ما چجوریه. شما نگاه کنید الان کنکوره داره برگزار میشه تو کشور، تو بعضی از خونه ها که بچه کنکوری دارن یه تکونی میخورن، یه قوقایی، زمان رو یه جوری تنظیم میکنن بچه‌شون بتونه درس بخونه، غذاشو تنظیم میکنن، خوابشو تنظیم میکنن، یعنی کنکور وارد زندگیشون شده، خودشون رو تنظیم میکنن، درست؟ اما اونی که اصلا بچه کنکوری نداره، این امتحانات کنکور میاد میگذره، اصلا آب از آب تکون نمیخوره، کاری نداره بهش که، اخبارشو تو تلویزیون میگن، اصلا کاری نداره دنبال بکنه، ربطی به من نداره که. گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. مولوی میگه تو سقسین یه شهریه، یه نفر دوتا کمان داره، از اون دوتا یکیش گم شد، خب به ما چه ربطی داره. گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. تو زندگی ما چه ربطی داره؟ مهم اینه که چقدر وارد زندگی آدم شده. قرآن خیلی با عظمته، چیزای با عظمت کم نیست تو عالم، اما چقدر وارد زندگی ما شده؟ تو بعضی برای بعضی وارد زندگیشون نشده. متاسفانه تو جامعه ما هر کسی خودشو حساب بکنه، من نمیخوام خدای نکرده جای دوری بریم، هر کسی خودشو حساب، چقدر وارد زندگی ها شده، چقدر با معیارهای قرآنی آشناییم، چقدر انس با قرآن داریم. حتی من بالاتر عرض بکنم، واقعا این که دارم میگم با جسارت و به هر حال عذرخواهی باید بگم، ولی یه واقعیته، حتی در حوزه های علمیه ما خیلی ورود پیدا نکرد. شما نگاه کنید تو همین تهران 12 میلیونی چند تا جلسه تفسیر قرآن جوندار هست که شما بتونید شرکت بکنید یه دور قرآن رو بفهمید. چقدر ما کتاب تو زندگیمون خوندیم اما یه مرتبه قرآن رو دنبال کردیم که ببینیم چی میگه؟ خیلی اینا خسارته. عرض کردم حتی تو حوزه های ما هم اینجوریه. خدا رحمت کنه شیخ، حالا که الان بعد از انقلاب خیلی خوب شد، خیلی خوب شد، شهید مطهری نقل میکنه واقعا هم درست هم هست، چون میگه الان اگر تو حوزه های ما کسی قرآن درس بده با کمال تأسف نشانه بیسوادی. اگه کسی فقه و اصول درس بده، فلسفه درس بده، فقه و اصول درس بده، خب خیلی باسواد، اما قرآن درس بده، یا قرآن که دیگه درس دادن نداره، که نشونه بیسوادی. بعد ایشون نقل میکنه، شهید مطهری ایشون نقل میکنه که آیت الله آقای خویی در نجف شروع کرد تفسیر قرآن، که محصولش یه جلد بیرون اومده ها به نام تفسیر البیان که بسیار تفسیر دقیقی هم هست. البته متاسفانه ترجمه نشد یا من ندیدم، ولی اون تفسیر البیان آقای خویی خیلی تفسیر دقیقی است که اگه ادامه پیدا میکرد خب یه ذخیره برای شیعه بود، ولی ادامه پیدا نکرد چون دیگه ادامه نداد. از ایشون سوال کردن که آقا برای چی شما ادامه نمیدی؟ ایشون گفت نه، یعنی در واقع ایشون رو خیلی عذر میخوام خدا رحمتشون کنه هو کرده بودند که آدم بی سوادی که داره قرآن درس میده. بعد به ایشون گفتن که خب آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، ایشون تو ایران تو قم ایشون هم داره تفسیر میگه. آقای خویی فهمودن که آقای طباطبایی تضحیه کرد، خودشو قربانی کرد. خودشو قربانی کرد. ببینید قرآن درس دادن بی سواد بودنه. خدا حفظ کنه یکی از مراجع فعلی رو. ایشون تقاضا میکنم این جمله رو عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم ازتون. ایشون میفرمود الان من سنی ازم گذشته، دیگه طبیعتا در آستانه از دنیا رفتن هستم، الان نشستم جواب برا خدا دارم، بشینم فکر بکنم جواب درست بکنم که اگه اونور از من پرسیدن اون مقدار که راجب کتابهای دیگه فکر کردی و ذهنتو به کار انداختی راجب کلام منم فکر کردی، وقت گذاشتی، چی جواب خدا رو بدم؟ بگفت خدا میدونه نشستم برای خدا ببینم میتونم جواب درست کنم، که اگه از من پرسیدن که این مقدار که وقت برای چیزهای دیگری گذاشتی، چه کتابای دیگه، چه فیلمای دیگه، چه چیزایی که ارزش نگاه کردن یا خوندن و وقت گذاشتن هم نداشت، به همون مقدار وقت برای کتاب منم گذاشتی، ببینم چی میتونم آماده بکنم. ندارم. جواب این هستش که آدم قرآن رو وارد زندگیش بکنه. ماه مبارک رمضان نزدیکه. فقط بحث ماه رمضان نیست. درسته ماه رمضان یه استارت خوبیست که آدم بزنه برای ارتباط بیشتر و انس بیشتر با قرآن. انس با قرآن راه‌های متعدد داره. ولی مهم اینه که به هر حال وارد زندگیمون بشه. راه‌های متعدد، همین که تو خونه ای کسی قرآن باشه خود همین هم ارزشه. همین که قرآن رو ببینه، همین که قرآن رو بشنوه، همین که قرآن رو بخونه خیلی ارزشمنده. هرچند که ما چندانی هم نمیخونیم. تو بعضی از کشورها، سودان شما نگاه کنید، تو بعضی از کشورها مثل همین کشوری که اسم بردم سودان، مردمشون بعضی از آقایونی که رفته بودن میگفتن تو مساجدشون عادت دارن بعد از هر نماز حدود یک رو بشینن قرآن بخونن بعد از هر نماز. یعنی مجموع نمازها رو اگه در نظر بگیریم به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن، به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن، انس داشتن با قرآن. ماها حالا مثلا فرض کنید، البته بازم خدا رو شکر بکنیم، یه صفحه مثلا بین نماز مغرب و عشا حالا شده و بعدش البته باید بیان باد بزنن و اسفندود بکنن و به هر حال هو یه صفحه خوندی، این انس نیست خیلی. این که آدم به هر حال تو مجالس ترحیم فقط قرآن بشنوه. همین چندی پیش بود یه بنده خدایی سوار تاکسی شده بود، ران تاکسی متدین بود، صدای رادیو قرآن بود، صدای قرآن رو تا نشست گفت آقا ما کسی مرده، آقا ما کسی مرده قرآن گذاشتی؟ اونم البته زرنگ بود، گفت بله دل من و جناب علی، بله مرده دارین دل من و جناب علی هستی. در هر حال خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، این همش موارد انس با قرآنه. مهم اینه که این انس برقرار بشه. و آخرین مطلب که عرض میکنم، قرآن اگر کنار اطرت قرار نگیره خاصیتی نداره، کمون که نماز اگه کنار ولایت قرار نگیره خاصیت نداره، کمون که تمام اعمال اگر بی ولایت باشن. قرآن مثل کتاب بوعلی و ارسطو نیستش که بگیم خب خودمون باز میکنیم میخونیم میفهمیم. نه خیر، این قرآن رو باید از مخاطبش که اهل بیت بودن از اونا گرفت، با اونا همراه شد، هم فهم قرآن هم خاصیت‌های قرآن، هم خاصیت‌های دیگر قرآن باید در کنار اونها بود و گرفت. انشالله که توفیقشو داشته باشیم. من به بعضی از رفقا گفتم چقدر خوبه که شروع بکنید، به خصوص دوستان جوان که داره که اگه انس با قرآن از پیغمبر اکرم هست، که اگر انس با قرآن داشته باشن قرآن با خون و گوشتشون عجین میشه، یعنی واقعا هویتشون رو درست میکنه، وارد جانشون میشه. اگه اونس داشته باشن خیلی خوبه که روزی نیم ساعت، به رفقام گفتم روزی نیم ساعت، حالا اگه بیشتر وقت داشتید و حال داشتید بیشتر، اما حداقل یه تفسیر روان، یه تفسیر روان و خوب رو آدم انتخاب بکن، روزی نیم ساعت شروع کن از اول خوندن، مثل تفسیر نمونه رو مثلا، تفسیر نمونه آیت الله ایوکارمی شیرازی، یه تفسیر روان شروع کنید از اول، روزی نیم ساعت خوندن. من قول بهتون میدم 2 سال با همین روزی نیم ساعت آدم یه دور تفسیر میخونه، هر روز اگه آدم بخونه، حتی اگه یه روز فراموش کرد روز بعد 1 ساعت بخونه جبران بکنه اون مقدار، یه دور فهم قرآن که شرمنده نشه اگه ازش پرسیدن تو این همه کتاب خوندی، یه مرتبه کتاب من رو هم خوندی، آدم بتونه یه جوابی داشته باشه که خدا یه دور خوندم، یه دور با معنا و فهمش به اندازه خودم خوندم. پیغمبر اکرم خیلی سفارش کرد به قرآن و عطرت با هم دیگه، اما خب این سفارش پیغمبر اکرم تبدیل شد به قربت قرآن و عطرت بعد از خودش، هر دو غریب شدن. وقتی قرآن اهل بیت غریب بشن قطعا قرآن هم غریب میشه، چون اینا لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن، هر حکمی یکی داره اون دیگری هم داره. الان هم که امام زمان علیه السلام غایبه قرآن هم غایبه، یعنی اصل خاصیت های قرآن هنوز ظاهر نیست. لذا تو دعای ندبه میگیم عین المعمل لاحیاء الکتاب، وقتی بیاد کتاب رو احیا میکنه. خیلی از خاصیت هایی که الان ما از قرآن نمیتونیم بگیریم، بعضیا میگن خب چرا گفتن اگه سوره حمد 7 مرتبه بخونی بر مریض، یا یه مرتبه بخونی شفا پیدا میکنه، فلان آیه رو بخونی فلان خاصیت رو داره، چرا ما میخونیم خاصیت نمیگیریم؟ یکی از بزرگان حرف بسیار زیبایی میزد، میگفت خاصیت قرآن وقتی است که کنار عطرت باشه، وقتی خود عطرت الان غایبه، شما الان همه خاصیت ها رو از امام زمان میگیری؟ نه، مثل خورشید پس ابره، بسیاری از خاصیت ها مال زمان ظهوره، الان نیست. قرآن هم همینجوره، بسیاری از خاصیت هاش غایب هست. به هر حال پیغمبر فرمود اینا از هم دیگه جدا نمیشن، ولی خب بعد از پیغمبر اکرم لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین، بل امته مسره علی مقته مجتمعه علی قطیعه رحمه و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفى لرعایه الحق فیهم. آشنا هستید با دعای ندبه، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، چه بلایی سر بچه‌های پیغمبر آوردن. آخرین جمعه ماه شعبان پیغمبر یه خطبه خوند و آمدن ماه مبارک رو به مردم گفت که ماهی که داره میاد چه خصوصیاتی داره، شنیدید؟ بعد از اینکه خطبه پیغمبر تمام شد گریه افتاد، چشمش به امیرالمومنین افتاد، پیغمبر هم گریه افتاد. حضرت امیر علیه السلام عرض کرد یا رسول الله چه چیزی شما رو به گریه در آورد؟ پیغمبر فرمود که میبینم که در همین ماه محاسنت به خون سرت آغشته میشه، در همین ماه میبینم. پیغمبر اکرم گاهی موقع بچه هاشو که میدید خیلی عادی یه مرتبه گریه میفته، حضرت زهرا رو که میدید گاهی موقع پیغمبر یه مرتبه گریه میفته. با امیرالمومنین توی کوچه داشتن میرفتن، پیغمبر دست انداخت گردن امیرالمومنین کشید رو سینه، شروع کرد گریه کردن. گاهی موقع امام حسن رو میدید، گاهی موقع خب میدید اون بزرگوار. بعد پیغمبر فرمود که میبینم تو این ماه هستش که محاسنت به خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله افی سلامت من دینی، دینم سالمه؟ که پیغمبر وقتی فرمود بله، حضرت فرمود اینجا دیگه جای صبر نیست، جای شکر، جای شکر هستش که با سلامت دین از این دنیا میره. بزرگی میگفت خونه امیرالمومنین رو نگاه بکنید، بزرگترین خانه بعد از پیغمبر در این عالم خانه امیرالمومنین و حضرت زهراست دیگه، با عظمت تر از این خونه که سراغ نداری. اما اهالی این خونه رو ببینید چی به سرشون اومد، اهالی این خونه رو ببینید چی شد. خود حضرت زهرا جوری شد که چند نفر اندکی بودن که تشییعش کردن به تو قبر گذاشتنش. امیرالمومنین علیه السلام مثل حضرت زهرا شبانه شاید فقط 5-6 نفر بودن که تشییع کردن. فرمود پشت تابوت من رو بگیرید، جلوش رو ول کنید، او رو خودش میبره. بردنش و تشییعش کرد. امام مجتبی علیه السلام جنازش رو تیرباران کردن موقع تشییع. اما اون کسی که چشم همه رو به عشق در آورد، لا یوم کیامک یا ابا عبدالله، لباس کهنه بپوشید زیر پیروهنش که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نمان که جامه ببر کنند یا کفنش. اونطور شد که وقتی خواهرش اومد بر پیکرش اول نشناخت. انت اخی، تو برادر من هستی؟ وقتی دخترش اومد سکینه دید عمه جانش زینب افتاده رو پیکره، پیکری که سر نداره و بدنش تشخیص داده نمیشه، دختر امام حسین گفت عمه جان هازا نعش من، این نعش مال کیه؟ این نعش مال کی هستش؟ خدایا تو رو قسمت میدیم ما کسی رو نداریم، تو این دنیایی هستیم که فقط چنگ زدنمون به قرآن و دامن عترت هست. تو رو قسمت میدیم به حق قرآن و عترت، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام زمان فرجش رو تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.